الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، با عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. خوشحالیم از اینکه بار دیگه این سعادت رو پیدا کردیم تا امروز با قسمت دیگه از برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمتتون باشیم. امیدوارم که شما عزیزان هم ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. در این برنامه هم مثل برنامه‌های گذشته در خدمت میهمان گرامی، کارشناس محترم مسائل اعتقادی، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستیم. بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشون هم سلام و خوش آمد عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال داره هم آرزوی توفیق و سربلندی. انشاءالله که این برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه و آنچه که خدا میپسندد بر زبان ما و شما جاری بشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم. همراه شما و شنوندگان عزیز سوال اول برنامه امروز رو میشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
سلام علیکم. ببخشید، در ارتباط با این مسئله، این که انسان وقتی که یه چیز رو از خدا میخواد، به اصطلاح هم خدا و همه میفرماین که باید دعا بکنیم، ولی که چون ما صلاح خودمون نمیدونیم که آیا این دعایی که داریم میکنیم روش باید اصرار بکنیم یا نه. در صورتی که میگن خداوند مثلا دوست داره ما اون چیزی که میخوایم روش هم اصرار داشته باشیم، ولی خب یه وقت هم نمیدونیم که ما آیا این صلاحمون هست یا نه. و خود خداوند هم در قرآن میگه که بعضی انسان اصلا عجوله و وقتی که مثلا یه چیز رو میخواد خیلی سریع میخواد، تون میخواد و زیاد میخواد. نمیدونم، خلاصه ما تکلیفمون خیلی اینجا نمیدونیم که باید دعا بکنیم، اصرار بکنیم، نکنیم، چیکار بکنیم. یکی در این ارتباط بوده که هم روزهای نحسی که در سوره فصلت آیه 16 نوشتن چه روزهاییه؟ این روزهایی که نحسه میخواستم ببینم این چه روزهاییه و آیا مثلا این همون قمر در عقرب که میگن در ماه و هستش بعضی روزا قمر در عقربه، آیا این به اون ارتباطی داره؟ کلا قمر در عقرب مثلا چه روزاییه، چه جوریه؟ اینو میخواستم اگه لطف کنن جواب بدن، خیلی متشکرم میشم.
تشکر میکنم از شما خواهر گرامی. استاد در خدمتون هستیم.
نسبت به سوال اول چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که همونطور که شما اشاره کردن، خود اصرار در دعا و الحاح در دعا خودش مطلوبه، از آداب دعاست که یکی از آداب مثلا 20 گانه دعا، 25 گانه دعا، همین الحاح هست. رسول اعظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید رحم الله عبدا طلب من الله عز و جل حاجتن فالح فی الدعا استجیب له او لم یستجب له. پیامبر فرمود که رحمت خدا بر اون شخصی که، بر اون بنده ای که وقتی حاجتی از خدا میخواد در دعا برای اون حاجت خودش الحاح و اصرار داشته باشه، پافشاری کنه، چه دعاش مستجاب بشه چه نشه. بنابراین اصل پافشاری در دعا و اصرار بر دعا از آداب دعاست. نکته دوم این که حالا این که مصلحت ما در اون هست یا نیست، خداوند مصلحت ما رو ملاحظه میکنه. این هم ربطی به اصرار نداره، یعنی چه دعا اصرار درش باشه چه نباشه، به هر حال خداوند مصلحت اون دعا کننده رو مراعات میکنه. اگه مصلحتش در تأخیر باشه، تأخیر میندازه. اگر مصلحتش در تعویض باشه، عوض میکنه اون خواستش. اگر مصلحت در تأخیر انداختن به آخرت باشه، خداوند این کارو میکنه. بنابراین تأثیری در این نمیکنه که حالا مصلحت ما درش باشه یا نباشه.
درسته.
و نکته بعدی که عرض میکنم اینه که برای اینکه دچار این مشکل نشیم که ما از خدا چیزی بخوایم که صلاحمون نباشه، بهترین کار اینه که همون دعاهای معصور رو، دعاهایی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده رو، یا دعاهایی که در قرآن هست، اونها رو دعا کنیم. اگه گفتیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، این دیگه هیچی کم نذاشتیم، هر چه خواستیم توش هست.
بله.
اللهم ارزقنا خیر الدنیا والآخره و اصرف عنا شر الدنیا والآخره. چیزی دیگه باقی نذاشتیم که از خدا نخواسته باشیم. دعاهای معصور، دعاهایی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده، اونها 100% تأمین کننده مصالح ما هست. شخصی در نماز صبح پیامبر شرکت داشت، پیامبر در نماز صبح سوره مبارکه القارعه یا سوره مبارکه حمزه رو خوند. طرف خیلی ترسید، چون در این سوره، در هر دو سوره البته نمیدونم کدوم یکی از این دو تا سوره رو خوند، بحث آخرت هست و بحث تهدید و توعید خداوند متعال هست. خیلی ترسید، دست به دعا بلند کرد، گفت خدایا هر بلایی میخواد به سر من بیاد تو همین دنیا به سرم بیاد. حالا شاید به دلایل دیگه، به هر حال ایشون بیمار شده، بستری شد.
درسته.
پیامبر رفت عیادتش، بهش گفت چته؟ گفت یا رسول الله، شما تو نماز این سوره رو خوندی، من بدنم لرزید، ترسیدم و گفتم خدایا هر چه بلا و نصب سر من بیاد تو دنیا بیار، دیگه به آخرت ننداز. بعد از اون دیگه افتادم، مریض شدم. پیامبر فرمود خب بعد دعا کردی. چه دعایی بود کردی؟ مگه خدا نمیتونه که هم دنیا تو رو سالم نگه داره، هم آخرت، هم بلای دنیا رو از تو دفع کنه، هم بلای آخرت رو؟ باید اینجوری دعا میکردی: ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخره حسنتا و قنا عذاب النار. باید اینجوری دعا میکردی. به هر حال این دعاهای معصور در واقع مشکل رو حل میکنه. دعاهای قرآنی، چون دعاهای قرآنی از قول اولیاء خداست، خود خدا امضا کرد این دعاها.
درسته.
دعاهایی هم که اهل بیت علیهم السلام به ما یاد دادن، اونها دیگه مشکل رو حل کردن. این هم نکته بعدی. و آخرین نکته که عرض میکنم اینه که نفس دعا عبادته. بنابراین ما باید به دعا از چند زاویه نگاه بکنیم. در درجه اول باید به معنی که از عبادتهای خوب، بلکه اساره عبادت و اون مغز عبادت، که در روایت داریم که الدعاء مخ العباده، دعا مغز عبادته، به این نگاه بهش نگاه بکنیم. در قرآن هم داریم که ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بنابراین ما باید به دعا با چشم عبادت نگاه کنیم. اگه اینجوری شد، خب میشه مطلوب نفسی، یعنی نفس دعا میشه مطلوب و از کنم که راجح، و انسان باید رو انجام بده، حالا گذشته از این که حاجتی داشته باشه یا نداشته باشه، نتیجه داشته باشه یا نداشته باشه. خود دعا کردن میشه عبادت و عبادت هست و باید با این نگاه هم به دعا نگاه کرد.
درست. استاد درباره سوال دومشون درباره روزهای نحس احتمالاً اشاره به اون فراز ایام نحسات توی قرآن داشتن و گفتن که آیا این با اون چیزی که در احکام نجوم و طالع مثل مواردی مثل قمر در عقرب گفته میشه یکسانه، یا اساساً توضیحی خواستن درباره همین مسئله طالع و احکام نجوم؟
بله، در مورد ایام نحس که حالا در قرآن چند جای دیگه هم اومده، از جمله سوره مبارکه قمر، تصور میکنم آیه 19 سوره قمر هم باز همین یوم نحس اومده باشه، در جای دیگه هم اومده، نقطه مقابلش هم اومده لیلت مبارکه که منظور شب قدر باشه.
بله.
یعنی هم ایام مبارک و سعد اومده، هم ایام نحس و شوم. در روایات که مفصل تر اومده، حتی روزهاش مشخص شده، مثلا در هفته چه روزهای نحسه، در ماه قمری چه روزهای نحسه، در ماهای شمسی میلادی مثلا چه روزهای نحسه، اینها در روایات مفصل تر هم اومده. نکته دوم این که حالا منشأ نحوست چیه؟
بله.
این بحث قابل توجهی است. یا منشأ مبارکی چیه؟ چون ایام، روزها و شبها در واقع قطعاتی از زمان هستند، پاره های زمان هستند. اینها عند الله مساوی هن. مثلا روز چهارشنبه هیچ تفاوتی با روز پنجشنبه و جمعه نداره، هر کدامشون یک قطعه از زمان هستن که از حرکت زمین دور خورشید پیدا میشن و مخلوق خدا هم هستن و خدا هم هر دو رو با یک اراده خلق کرده.
بله.
بنابراین بر حسب نگاه عقل روزها با هم هیچ تفاوتی ندارن، نه نحس دارن نه سعد دارن، همه مساوی هن. پس منشأ نحوست نمیتونه در ذات ایام باشه، بگیم که این روز ذاتاً نحسه، چون اون روز با سایر روزها هیچ فرقی نداره.
درسته.
این مطلب رو نسبت به ایام الله هم داریم، که بعضی از روزها رو میگیم که ایام الله هست. در قرآن هم داریم که فذکر هم به ایام الله، سوره مبارکه ابراهیم آیه 5 شاید باشه یا 4 آیه 5 ظاهرا، ایام الله هم داریم. این دقیقا مثل همون بیت الله میمونه. خب بیت الله با سایر نقاط فرقی نمی کنه، رابطش با خداوند مساوی است. پس از ذات اینها نیست که بگیم ذات این قطعه از زمین شریفتر است از ذات اون قطعه دیگه از زمین، یا ذات این قطعه از زمان مثلا نحستر است شومتر است از ذات اون قطعه دیگه از زمان. اما اینکه از کجا منشأ میگیره، یکی این میتونه باشه که در واقع نحوستش از خارج برش تحمیل شده. مثلا روزی که پیامبر اسلام از دنیا رفته، خب این روز میشه روز نحست. روزی که جهنم خلق شده مثلا، خب این روز میشه روز نحس. روزی که عذاب خدا نازل شده که در قرآن هم آیاتی که خواهر محترم اشاره فرمودن و آیات سوره مبارکه قمر همه به همون روزها تعلق داره. روزی که قوم عاد و ثمود هفت شبان روز در واقع هفت روز و هشت شب یا برعکس عذاب خدا مستمرن بر اینها نازل شد. پس نحوست به خاطر اون نزول عذاب الهی است و یعنی روز خودش ذات روز مشکلی نداره یا چیزی از این قبیل. از اون طرف سعد و مبارک بودن، باز شب قدر مبارکه، چرا؟ چون درهای آسمان بازه. شب قدر مبارکه چرا؟ چون فرشته ها نازل میشن. چرا؟ چون از کنم که بهترین بندگان خدا در اون شب خدا رو عبادت میکنن و خدا هم عباداتشون رو میپذیره، پس شب قدر میشه مبارک. روز تولد امیرالمومنین علیه السلام میشه مبارک.
بله،
چون روزی است که در واقع متمم و مکمل دین خدا به دنیا میاد. این ممکنه به این شکل بخوایم سعد و نحس رو توجیه بکنیم. و ممکنه که بگیم که با سعد و نحس از خارج میاد ولی نه از طرف ما انسان ها، مثلا موجودات دیگری، عوامل دیگری باعث سعد و نحس ایام و زمان ها و مکان ها بشن. مثلا فرض کنید که فرشتگان باعث سعد و مبارکی بشن، شیاطین باعث از کنم که نحوست و شومی بشن.
درسته.
نکته بعد اینه که آیا کواکب آسمانی در زمین تأثیر دارن یا خیر؟ آیا ممکنه که بگیم مثلا ماه در زمین تأثیر داره، خورشید در زمین تأثیر داره، نجوم کلن؟
درست.
همون علم نجوم که خب یه علم مفصلی است و گرچه اجمالا نمیشه انکار کرد که رابطه هست، یک رابطه مختصری هست، یک ارتباط ما هست. اما اون چه هم که در خارج تصور میشه و بعضی ها خیال میکنن که اون تأثیر نجوم در زمین به حدی است که اختیار انسان ها رو سلب میکنه، این هم برهانا باطله. این مقدار تأثیر نمیتونه داشته باشه، یه تأثیر مختصری ممکنه بر اثر ارتباط هایی که هست داشته باشه. خلاصه این بخش نکته قابل توجهی است. این شد که آیا کواکب، نجوم و کرات دیگر میتونن در زمین تأثیر داشته باشن که تأثیر سو داشته باشن بگیم باعث نحوست شد، یا تأثیر مثبت داشته باشن بگیم باعث سعد و مبارکی شد؟ از کردیم که احتمالش هست، علمی هم در این زمینه وضع شده، تجربه هم تا حدی مطلب رو ثابت میکنه، اما نه 100%. یک ارتباط بسیار ناچیزی میشه تصور کرد که اصلش قابل قبول اما نه در اون حدی که گاهی ادعا میشه و گاهی تصور میشه.
اینم یک مسئله قابل مقایسه با چیزی مثل سر، یعنی میزان تأثیری که داره.
بله،
قابل مقایسه.
بله بله، مثل سر به این معنی که در حدی نیست که حالا اسباب هم رو از کار بندازه، خودش سبب ضعیفی است.
بله.
در کنار سایر اسباب. این مطلب در روایات هم زیاد بهش اشاره شده. روایات متعددی داریم که مثلا اگر کسی مثلا در زمانی که قمر در عقرب است مسافرتی کرد، کسی جز خودش ملامت نکنه اگر چنین کاری کرد. متن روایت هست که البته روایت به لحاظ سند معمولا سند قابل قبول، سند خیلی معتبری نداره، سند معمولا ضعیف. اما روایت در این زمین هست که متعددم هست که اگه کسی در فلان روز در حالی که قمر در عقرب هست مسافرت کرد چنین چنان خواهد شد، در حالی که قمر در محاق واقع شده اگه مسافرت کرد چنین چنان خواهد شد. مثلا ازدواج چیزی از این قبیل هست در بعضی از روایات هست. این رو هم میشه عرض کردم اصلش رو پذیرفت که روایت هم پذیرفته، اما نه به اون حدی که گاهی گفته میشه. آخرین نکته که عرض میکنم که نکته مهم اینجاست، اینه که در واقع سعد و نحس واقعی از نفس انسان سرچشمه میگیره. اون نفوسی که زده میشه به تعبیر روایات اون تطیره که اثر میذاره، واقعا هم اثر میذاره، هم تجربه ثابت میکنه که اثر میذاره، هم در روایات داریم که اثر میذاره. حالا یک کسی این تطیر رو نزد، نفوس بد رو نزد، یا زدن دیگران زدن اصلا اعتنا نکرد، یک درصد هم شون باور نداشت، گفتن که اگر کسی مثلا عصب بزنه فلان اتفاق براش واقع میشه، چون یک درصد هم احتمال نداره، گفت نه من اصلا قبول ندارم. در این حال که شما عصب زدید، من میخوام به راه خودم ادامه بدم، هیچ هم باور ندارم که عصب زدن مثلا شما یا خودم در سعادت و شقاوت من اثر داشته باشه. اگه اینجوری بود هیچ اثر نداره، اما اگه باور داشت و اون نفسش این مطلب رو کاملا پذیرفت، اینجاست که اثر پیدا میشه، عمده اثر اینجاست. ولی زیاد در روایت فراوان داریم که فال بد نزنید.
بله.
فال نیک هرچی دلتون میخواد بزنید. پیغمبر هم فال نیک میزد. مثلا فرض کنید که در اون صلح حدیبیه وقتی که اون پیک قریش، اون فرض کنید نماینده قریش اومد، اسمش سهیل ابن عمرو بود، حضرت فرمود سهیل عمرو سهل میکنه، یعنی از اسم اون طرف پیامبر فال نیک زد. یا مثلا وقتی که خسرو پرویز نامه پیامبر رو پاره کرد و مثلا برای پیامبر خاک فرستاد، پیامبر فال نیک زد، خب خودش خاک خودشو تحویل ما داد، تحویل مسلمان ها داد. این فال نیک زدن ها در روایات هست و پسندیده هم هست، اما فال بد زدن به شدت نهی شده و اثر فال بد هم خیلی بیشتر است از فال نیک. یعنی فال نیک انسان میزنه کمتر، چون اون تأثیر نفسانی کمتر هست در فال نیک.
این تأثیر نفسانی که توی فال نیک و فال بده مثل تأثیر نفسانی که فرد چشم زخم زننده اعمال میکنه.
بله بله، مثل همون اون است. این اثر، اون اثر اینجا هم هست.
درست.
حالا اون یه اثر در واقع اثر نامرئیه، یه اثر مرئیش هم اینه که به هر حال نفس انسان سست میشه، نفس انسان متأثر میشه، این باعث میشه که در کار شکست بخوره.
درسته.
یعنی خود این ایجاد وهن میکنه، ایجاد سستی میکنه. پس این نکته آخر این شد که در واقع این نحوست و این تطیر و فال بد زدن و نفوس زدن اون اثر نفسانیشه که کار میکنه. حالا کسی اعتقاد نداشت، هیچ اشکال نداره، هیچ اتفاقی براش نمیفته. اگر اعتقاد داشت، احتمال داره، احتمالش خیلی قوی هست که براش اتفاقی بیفته یا اینکه مشکلی براش ایجاد بشه. در این گونه مواقع راه حل اینه که اولا انسان اعتقاد نداشته باشه.
بله.
خرافاتی که فراوان هم هست، حالا من عطسه زدن رو مثال زدم، از این خرافات خیلی زیاد هست، کلاغ از اون طرف پرید چی میشه، اگر از اون طرف پرید چی میشه، نمیدونم، از این حرف تو همه فرهنگام هم هست، تو همه فرهنگا هم هست، مخصوصا در فرهنگ جاهلی که خیلی بیشتر هم بود، در فرهنگ قریش جاهلی خیلی هم بیشتر بود. حالا اگه برای انسان نفوس بد زدن، تطیر زدن، بهترین کار اینه که انسان دعا کنه، صدقه بده و به راهش ادامه بده. روایات فراوانی از اهل بیت علیهم السلام داریم که گفتن که خب مثلا روز چهارشنبه مسافرت خوب نیست، ما هم روز چهارشنبه کار داریم. حضرت فرمود تصدق، صدقه بده و هر زمان دلت میخواد برو.
بله.
وفعل ماشد یا اذهب ماشد، قریب به این مضمون، صدقه بده هر زمان میخوای بری برو.
بله.
هر کار میخوای بکنی بکن. بنابراین اگر حالا یه وقت این اتفاق افتاد، ما باید با صدقه دادن و دعا کردن در واقع هم اثر اون فال بد رو خونسا کردیم، اون تطیر رو خونسا کردیم، هم به کار خودمون ادامه دادیم. بعد از مدتی هم یواش یواش دیگه برامون حل میشه که اینا همش خرافاته و دیگه اون اثر نفسانی هم خود به خود از بین میره. خلاصه نکته آخر این شد که آنچه که در این نحوست ها و این سعد بودن ها اثر داره، اون تأثیر نفسانی خود ماست. اگه انسان اون اثر نفسانی رو نپذیره، هیچ خاصیتی نداره، هیچ اثری نداره. اگه پذیرفت، احتمال اثر خیلی زیاد میشه و در واقع همون اثر نفسانی خودش که باعث از بین رفتن یا مشکل پیش اومدن میشه. در این صورت باید انسان با صدقه دادن و با دعا کردن بی‌اعتنایی بکنه و خود بی‌اعتنایی شدن، هرچین بی‌اعتنایی قوی‌تر باشه، خاصیت اون تطیر کمتر میشه، تا جایی که اگر بی‌اعتنایی کامل باشه اثر اون صفر میشه، هیچ اثری نخواهد داشت. این نکته آخر اگه دوستان نیت فرموده باشن، نکته قابل توجه و مهمی بود.
بله خیلی ممنونم. سوال بعدی رو میشنم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش شماره 0 به 251.
با سلام خدمت استاد محمدی و مجری گرامیشون، یه سوال داشتم در رابطه با نماز. این که می‌فرمایند نمازها دو رکعتی بوده و دو رکعت رو رسول خدا بهش اضافه کردن و در نماز مسافر فرض و نبی حذف میشه، این به چه شکلی بوده؟ آیا رسول خدا چیزی اضافه بر اون چیزی که خداوند می‌خواسته انجام داده؟ بعد اینکه این از کار نماز که ما در رکعت اول سوم یا در رکوع و سجود این از کار نماز رو بگیم، این در چه زمانی بر پیامبر نازل شد و بعد از اینکه این نازل شد اولین نمازی که پیامبر شروع کردن به این حالت رکوع و سجود و این ذکر رو گفتن در چه زمانی بود؟ اگرم بتونین یه کتابی تو این زمینه معرفی کنین از شما ممنون میشم. خیلی ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
استاد در خدمتتون هستیم برای پاسخ به این سوال.
عرض کنم که نمازها به این شکل فعلی در شب معراج عرض کنم که تشریع شد.
بله.
به این شکلی که الان ما میخونیم. این معنیش نیست که قبلش نماز نبوده. قبلش هم نماز بوده، پیامبر نماز میخونده، حتی نماز جماعت میخونده. عرض کنم که منتها خب تغییراتی کرده، چنانکه روزه هم اینطور هست. قبلش مسلمان روزه میگرفتن، ولی در سال دوم هجری روزه تغییرات قابل توجهی کرد. همینطور زکات مثلا در مدینه در سال دوم واجب شد. به هر حال نماز در شب معراج به این شکل فعلی تشریع شد و باقی موند. نکته بعد این که بعد هم طور که شون اشاره فرمودند، البته تعداد نمازها بیشتر از این بوده، منتها پیامبر در شب معراج در واقع تخفیف گرفت تا به 5 نماز منحصرش کرد.
درسته.
5 تا نماز دو رکعتی.
بله.
و پیامبر به اذن خداوند متعال میتونه چیزی رو کم کنه یا چیزی رو زیاد بکنه. آیات قرآن که میفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اگر فقط باید ما از خدا اطاعت میکردیم دیگه اطیعوا الرسول نباید میداشت. این دو مخصوصا که اطیعوا هم تکرار شده، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم.
بله.
پس باید پیامبر هم حرفایی داشته باشه غیر از حرفای خداست. عمده این حرفا تو اداره جامعه هست. فرمانده تعیین میکنه، فرماندار تعیین میکنه، اعلان جنگ میکنه، اعلان صلح میکنه. عمدهش اینجاست. اما هیچ قیدی نداره که حتما اینجا باشه، جای دیگه میتونه باشه. از جمله همین جایی که گاهی ممکنه که بعضی از امور رو از باب لطفه، البته اینم اضافه کردنش در واقع خودش لطفی است در حق بندگان خدا.
درست.
این نکاتی که عرض کردم روایاتی در این زمینه داریم که حالا من یک روایت رو از وسائل شیعه جلد سوم این 20 جلدی ها رو میخونم.
بفرمایید.
از ابواب اعداد الفرائض و نوافلها، این که من میخونم که چاپ بیروت هست، صفحه 60 و صفحه 61. این روایت از امام باقر علیه السلام نقل شد، عن ابی جعفر علیه السلام قال لما اورج به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی که پیامبر در شب معراج عروج کرد به آسمان رفت، نزل به صلات 10 رکعات، رکعتین رکعتین. پیامبر در حالی از معراج برگشت که نمازها رو همراه خودش آورده بود، منتها نمازها 10 رکعت بودن، 2 رکعت 2 رکعت، یعنی 5 تا نماز 2 رکعتی بود که میشه 10 رکعت. فلما ولد الحسن و الحسین زاد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 7 رکعات شکرا لله. وقتی امام حسن و امام حسین که متولد شدن، پیامبر 7 رکعت برای تشکر خدا و برای شکرگزاری بر نماز اضافه کرد.
بله.
فاجاز الله له ذلک، خداوند هم از کنم که امضا کرد و این اجازه رو پیامبر داد که پیامبر نمازها رو اضافه بکنه. و ترک الفجر لم یزد فیها، نماز صبح رو همون درشت باقی گذاشت، هیچی بهش اضافه نکرد. لذیق وقتها، چون وقتش تنگه. لأنهو یحضرها ملائکت اللیل و ملائکت النهار، چون نماز صبح رو هم ملائکه شب حضور دارن موقع نماز صبح، هم ملائکه روز، و در روایت داریم که هر دو هم ثبت میکنن. و لذا گفتن که نماز صبح رو اول وقت بخونید، که در قرآن هم داریم که ان قرآن الفجر کان مشهودا، گفتن که معناش اینه که قرآن فجر، اون طلوع فجر، نمازی که طلوع فجر خونده بشه مشهود هر دو دست فرشته هست، هم فرشتگان شب میبینن و مشاهده میکنن و ثبت میکنن، هم فرشتگان روز ثبت میکنن. در این روایت داره که چون نماز صبح رو هر دو دست فرشته هستن و ثبت میکنن و وقتش کم هست، پیامبر به همون درکت باقی گذاشت و دیگه اضافه نکرد. فلما امره الله به تقصیر فی السفر وضع عن امته ست رکعات، وقتی خداوند امر کرد که در سفر نماز رو کوتاه کنید، نماز رو شکسته بخونید، نماز رو قصر بخونید، پیامبر اون 6 رکعت رو از نماز کم کرد، برداشت در حال سفر. و ترک المغرب لم ینقص منها شیئا، نماز مغرب رو همون شکل باقی گذاشت و چیزی ازش کم نکرد. این یکی از روایاتی بود که من خوندم، از این دسته روایات ما فراوان داریم که از جمله به همین وسایل شکل من عرض کردم دوستان میتونن مراجعه بکنن و کتب روایی دیگه که ما داریم، که خلاصش این شد که بله، نمازها به دو بخش تقسیم میشه، فرض الله که همون درکت اول باشه، فرض النبی که درکت آخر باشه، که در حال مسافرت اون فرض النبی حذف میشه 6 رکعتش، فقط اون 1 رکعت مغرب باقی میمونه.
درسته،
یه نمونه از روایات که من خوندم از روایات در این زمین باز هم هست، بنابراین چی خواهر فرمودن تقریبا همش مورد تایید.
بله،
فقط یه نکتهشو تاکید میکنم که نه اینکه پیامبر علی رغم خواست خدا این کارو کرده باشه.
بله، چون فرمودید که به امضای خداوند،
این حالا امضای خاص، موارد هم امضای عام داریم، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا.
بله،
ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، هر چی پیامبر گفت عمل کنید. یا همون که عرض کردم اطیع الله و اطیع الرسول، که در قرآن بازم داریم، آیات دیگه هم داریم که اطیع الله و اطیع الرسول. این اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم آیه 59 سوره مارشه نساء هست، اما آیات دیگری هم داریم که همین مطلب رو میفرمایند. بنابراین اگر کسی از پیامبر اطاعت کنه، اینم اطاعت از خداست، چون خود خدا گفته، خود خداوند فرموده که هر چی پیامبر گفت حرف ماست.
بله،
ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا.
بله، درباره سوال دومی هم که داشتن، درباره زمان نزول اذکار نماز پرسیدن، زمان جداگونه ای داشته؟
نه خیر، عرض کردم که البته خب قبل از این که فاتحه الکتاب نازل بشه، طبعا باید ذکرهای دیگه‌ای در نماز بوده، چون نماز عرض کردم بوده، حتی در آیین‌های دیگر، در شریعت‌های دیگر هم نماز بوده، منتها شکل و کم و کیفش فرق می‌کرده.
بله،
طبعا قبل از این که سوره مارکه فاتحه الکتاب نازل بشه، نماز به این شکل فعلی، این اذکار فعلی نبوده. بعد از نزول فاتحه الکتاب خب نماز به همین شکل بوده، نهایتا این که حالا مثلا بعضی از سوره‌های کوتاهی که قبائل نازل شده بود، مثل مثلا البته سوره علق که حالا سجده واجب داره، سوره های بعدش مثل فجر و بقیه سوره هایی که بعد از علق نازل شده، خب اونها قاعد فجر البته دیرتر نازل شده، که دو تا همون سوره هایی که اوائل نازل شدن اونها قاعدتا خونده می شده، و سوره های کوچک، سوره های کوتاه غالبا مکی اند و همین ها خونده می شدن، تا اینکه یواش یواش قرآن که نازل می شد، پیامبر هم عنایت داشتن که سوره هایی که جدید نازل می شن رو هم در قرآن در نماز بخونن، که هم تعلیم باشه و هم در واقع اعلام بکنن که سوره دیگری هم نازل شده. بله، قبل از اینکه این سوره ها نازل بشه قاعدتاً باید از کار دیگه بوده قبل از فاتحه الکتاب، اما زمانی که فاتحه الکتاب نازل شد دیگه نماز به همین شکل فعلی بوده.
بله،
اما به این شکلی که الان عرض می‌کنم در شب معراج، حالا شب معراج دهم بعثت بوده، بر حسب بعضی از اقوال پنجم بعثت بوده، سال اول بعثت بوده، اقوال در این زمینه فراوان هست، ظاهراً دهم بعثت تو تاریخ بیشتر مورد تایید واقع شده.
بله، متشکرم. برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی رو از رادیو معارف میشنوید، با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
با سلام، میخواستم از کارشناس محترمتون بپرسم، این که میگن هر مشکلی تو زندگی انسان پیش میاد به خاطر اعمال خود آدم هاست، میخواستم ببینم که اون معرفتی رو که میگن آدم بتونه خوب و بد و تشخیص بده از کجا حاصل میشه. ممنون هستم، خدا نگهدار.
ما هم از شما خیلی گرامی ممنونیم، پاسختون رو بشنوید.
بله، آیاتی در قرآن داریم که این مطلب رو بیان می‌فرمایند که ما اصابکم به مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، تازه خیلی ها هم خدا میبخشه و از خیلی هاش هم خداوند صرف نظر میکنه. اما چند نکته باید ملاحظه بشه. نکته اول این که بعضی از چیزهایی که ما خیال میکنیم برای ما مصیبت، واقعا مصیبت نیست. بعضی از گرفتاری که پیش میاد واقعا اونها به مصلحت ماست، مصیبت واقعا نیست. باعث رشد انسان میشه، باعث تربیت انسان میشه، ثواب و مراتب و ترفیع و درجاتی به دنبالش هست.
بله.
و نکته دوم این که تشخیص این که حالا این از گناه نشأت گرفته یا نه، امتحان الهی است، اینم کار دشواری است، گرچه هر دوش میتونه باعث ترفیع بشه. گاهی انسان یه گناه کوچیک میکنه و اون گناه او رو متنبه میکنه، پشت پا میخوره، بعد دیگه برمیگرده و خوبم برمیگرده. ولذا در روایت داریم که گاهی انسان یک گناه میکنه به خاطر اون گناه بهشتی میشه و بعضیا یک ثواب میکنن به خاطر اون ثواب جهنمی میشن. از امام سوال کردن چطور ممکنه گناه انسان رو بهشتی بکنه و ثواب انسان رو جهنمی بکنه؟ فرمود چون وقتی کسی گناه کرد، وقت این گناه باعث میشه که توبه بکنه، متوجه کارش بشه، برگرده و دوباره دیگه راهشو عوض کنه، اصلا راهی که قبلا میرفت، و تا آخر عمرش هم مرتب نگران باشه، خائف باشه، نکنه خدا منو نبخشه.
بله.
مرتب در حال از خونم که در بین خوف و رجا باشه.
بله.
اما یک ثواب ممکن انسان رو مغرور بکنه، بگه خب من که اهل این ثواب هستم، دیگه خدای خود منو بهشت نبره، کی باید بهشت ببره؟ و این راهی میشه برای ورود شیطان و شیطان اون رو به جهنم میبره.
درست.
به هر حال گاهی ممکنه که انسان یه گناه میکنه و همون گناه او رو خوشبختش میکنه. البته این معناش این نیست که حالا کسی خیال کنه که پس ما باید گناه کنیم که خوشبخت بشیم. نه، ممکنه که اون که من گفتم در صورتی است که انسان اون گناه باعث تنبه انسان بشه. بعضی ها وقتی که کج که میرن دیگه کج میرن و گاهی شیطان انسان رو گام به گام در گناه آنچنان پیش میبره که امکان بازگشتش نیست.
اصلا در گناه گویا همینه.
بعد اصل همینه.
حالا اون یک لوک
استثناست. بعد اصل همینه که ولذا کسانی که مثل یزید یزید شدن علتش همین گناهان بود. حضرت زینب سلام الله علیها وقتی که یزید کفر میگفت اون جلسه رسمیش، همه اعتقادات رو انکار میکرد، میگفت نه پیامبری بوده، نه وحی بوده، نه قرآنی بوده، همه اینها رو انکار میکرد. زینب در جوابش آیه قرآن خواند: ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. این گناهان، کارهای زشت، باعث شده که اینا آیات الهی رو تکذیب میکنن و به مسخره میگیرن، به استهزاء میگیرن. یعنی گناه باعث میشه که انسان عقایدش هم از دست میده، آیات الهی رو هم به استهزاء میگیره. پس خلاصه عرضم این شد که بله، هر مصیبتی که به انسان وارد میشه در واقع از طرف ماست. البته این تحلیل عقلیش اینه که آنچه که از طرف خداست خیر محضه.
بله.
اگر شر، شر از ماهیت سرچشمه میگیره، از نقص سرچشمه میگیره، از کمبود سرچشمه میگیره، نه از بود. وجود شر نداره، عدم شر داره و خداوند هستی میده، وجود میده. پس اون چیزی از طرف خداست خیر محضه.
درست.
اگر شری باشه، اگر نقصی باشه، اگر کمبودی باشه، از محدودیت و از ماهیت امور سرچشمه میگیره. ماهیت انسانی که باعث میشه که انسان دست به کارهای بد بزنه. والا وجود انسان که از طرف خداست خیر محضه، هیچ شری درش نیست. پس ما اصابکم به مصیبتن فبه ما کسبت ایدیکم، یا ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. این که زمین و دریا پر از خونم که فساد میشه به خاطر کارهای مردمه که کارا رو انجام میدن. خلاصش این شد که بله، مشکلاتی که در زندگی برای ما پیش میاد این از طرف خود، حالا خودمون که عرض میکنیم، ممکنه دیگران باعث مشکل ما بشن، فرقی نمیکنه، از این طرف خلاص از طرف خداوند متعال نیست. این که فرمودن این کن معرفتی که انسان خوب بد رو تشخیص بده، خود این معرفت مراتبی داره، چه معرفت حصولیش، چه معرفت حضوریش. اما راه کوتاه در واقع در این رابطه تقواست. اگر انسان گناه نکنه و پرهیز کنه، این معرفتی که این خواهر اشاره فرمودن رو خدا بهش میده، و من یتق الله یجعل له فرقانا، اگر کسی تقوا داشته باشه خداوند براش فرقان قرار میده. فرقان یعنی وسیله تشخیص حق از باطل،
درسته،
که انسان اشتباه نکنه. پس راه رسیدن به اون معرفت و راه کوتاهش، البته راه طولانیش هم اینه که انسان بره مطالعات عقلی داشته باشه، مطالعات تهذیب نفس داشته باشه. البته خود تقوا هم یکی از مراتب تهذیب نفس میتونه باشه. میشه انسان از طریق حصولی از طریق حضوری معرفتشو گام به گام بالا ببره، اما راه کوتاهش همین پرهیز و تقواست. هر چی که انسان تقوای بیشتری داشته باشه، روشنبین‌تر و دارای فرقان قوی‌تری خواهد شد، و این فرقان باعث میشه انسان حق و باطل رو به خوبی از هم تشخیص بده و اشتباه نکنه. بنابراین اون چیزی باعث میشه که انسان راه رو از چاه تشخیص بده در درجه اول، که البته تقوا حال آثار فراوانی داره. از امام امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که فرمود التقا رئیس الاخلاق، رأس اخلاق، سرچشمه اخلاق هم میتونه تقوا باشه. اما حالا تو موضوع بحث ما، یه آیه قرآن رو خوندم که یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم والله ذو الفضل العظیم، که در واقع این آیه مبارکه که آیه 26 سوره مبارکه اعراف هست، چند تا اثر رو برای تقوا ذکر کرده. یکیش فرقان هست، دوم پوشیده شدن بدیهای انسان، سوم آمرزش گناهان انسان،
بله،
و چهارم این که خداوند دارای فضل عظیم هست و بخشش های فراوانی هم به دنبال تقوا خواهد بود. چنان که تقوا باعث میشه که نعمت های خداوند از زمین و آسمان بر انسان ببارد، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون، اگر مردم آبادی ها ایمان و تقوا می داشتند برکات خداوند از آسمان ها زمین بر اونها می بارید، ولكن چون آیات الهی تکذیب کردن خدا هم اونها رو به خاطر کارهای خودشون مؤاخذه کرد. این فاخذناهم بما كانوا يكسبون در واقع اون بخش اول عرایز ما رو هم تکمیل میکنه که گفتیم که هرچی مشکلی برای ما هست از خودمون هست. اخذناهم به ما کانو یک سبون، اگر گرفتار شدن به خاطر کارهای خودشون بوده، آنچه با دست خودشون به دست آوردن باعث گرفتاریشون شده. یک روایت نورانی رو من در همین رابطه از مولای متقیان امیرون علیه السلام میخونم که فرمودن که ان تقوی الله مفتاح و سداده، کلید همه خوبی ها و همه ارز کنم راه های درست، و ذخیره تو معادن، ذخیره و در واقع پسنداز روز قیامت، و اتقن من کل ملکتن، از هر تملک انسان رو آزاد میکنه، و نجاتن من کل حلکتن، از هر حلاکت انسان رو نجات میده، به ها ینجه و طالب، با تقوا خواهان به رستگاری میرسه، به نجات میرسه، و ینجل هارب، اون کسی هم که میخواد از بدی ها فرار کنه، از آفات فرار کنه، نجات پیدا میکنه، و تنال و رقائب، همه خواسته ها در سایه تقوا داده میشه. از این فرمایشات زیاد هست که به هر حال اگر بناس انسان حق رو بتونه تشخیص بده، در واقع بهترین راه و بهترین وسیله همین تقواست، که اگر بتونیم به دست بیاریم آنچه که باید به دست آورده باشیم به دست آوردیم.
خیلی متشکرم جناب استاد محمدی از توضیحاتی که ارائه فرمودید در طول این برنامه. از شما عزیزان شنونده هم سپاسگزاریم از اینکه تا پایان برنامه امروز هم ما رو همراهی کردید. تا برنامه آینده و قسمت دیگه از برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم.
گر بگذرید هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، تا همچو پیل کن آن چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیر کنعان چشم
جهان نپوشی کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی از روزی مقدر غالب خون دل شو از روزی مقدر غالب خون دل شو تا آب و دانه خود در آشیان بیابی تا آب و دانه خود در آشیان بیابی گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی گر خط کشی به عالم خط امان بیابی گر خط کشی به عالم خط امان بیابی خاک مراد عالم اکسیر خاکساری خاک مراد عالم اکسیر خاکساری هر حاجتی که خواهی زین آستان بیابی هر حاجتی که خواهی زین آستان بیابی چون باد صبح گاهی منشین ز پای سایه چون باد صبح گاهی منشین ز پای سایه شاید که برگ سبزی زین بوستان بیابی شاید که برگ سبزی زین بوستان بیابی گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی گر خط کشی به عالم خط امان بیابی گر خط کشی به عالم خط امان بیابی